أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با وجوب مقدمه موصله ادله صاحب فسوق رو ذکر کردیم، دلیل صاحب عروه رو هم ذکر کردیم، دلیلی هم آی سیستانی ذکر کردند. ایشان فرمودند که ما اساساً معتقدیم وجوب مقدمه وجوب اندماجی است، ناشی از کثرت تقارن در گذشته بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه آن. در گذشته وقتی میخواستن امر کنن به ذل مقدمه، ابتدا میگفتن اذهب الى السوق واشتر الله، اذهبا الى فرعون انه تغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. آرام آرام انس ذهنی شکل گرفت بین امر به مقدمه و امر به ذل مقدمه، به نحوی که شبیه شرط ارتکازی شد. چجور الان وقتی که بی می کنند جعل خیار قبل مندمج هست در بی، ظهور اجمالی و اندماجی دارد بی در شرط خیار قبل، ظهور خطاب امر به ذل مقدمه هم در این است که متضمن امر شرعی به مقدمه آن هم هست. بعد ایشان فرموده است که ما چه میدانیم در گذشته وقتی عقلا میگفتند اذهب الى السوق واشتر اللحم، امر میکردند به ذات مقدمه یا امر می کردن به مقدمه موصله؟ هر دو وجه محتمل است. ممکن است ملاک را عرف در توقف به ذل مقدمه بر مقدمه آن بداند امر کند به ذات مقدمه، ممکن هم هست ملاک را ترکتب ذل مقدمه بر مقدمه بداند امر کند به مقدمه موصله. مجمل است و لذا قدر متيقن این است که وقتی الان میگویند اشتر الله، متضمن امر به ذهاب الی السوق است که موصل باشد. بیش از این ظهور ندارد خطاب امر که امر می کند به مقدمه موصله و نه بیشتر. این فرمایش ایشان فرضیه خوبی است، ولیکن شاهدی ما نداریم که در گذشته تاریخ، یکی از ادوار تاریخ این بود که کثرت تقارن بین امر به مقدمه و امر به مقدمه آن، به مرور زمان این امر به مقدمه از صریح خطاب حذف شد و در درون امر به ذل مقدمه قرار گرفت. گذشته تاریخ هم مثل همین حال تاریخ چه فرقی میکنه؟ بله الانم اگر انسان به کودک امر کند، چون او مقدمات را نمیداند، به او میگوید برو کلید را از کنار تاقچه بردار، در رو باز کن. چون اگر به او نگوییم نمیداند کلید کجاست و چگونه در را باز کند. این حالت ارشاد پیدا میکنه به مقدمه. به هر حال ایشان معتقد است که تلازم عقلی نیست بین وجوب شرعی، وجوب شرعی و مولوی ذل مقدمه با وجوب شرعی و مولوی مقدمه، بلکه تلازم عرفی است از باب ظهور اندماجی و لذا قابل اثبات است. یعنی چطور شما در بی می توانستید اثبات کنید شرط ارتکازی خیار قبل را؟ مولا هم می تواند امر که می کند به ذهاب به شراء اللم بگوید من امر نمی کنم به ذهاب الی السوق، من فقط می گویم واجب است شراء اللم. عقلت خودت میگوید که باید مالایت ملواجب و الا به را تحصیل کنید، ولذا ایشان فرموده است که اگر مولا و شارع اثبات کرد ظهور خطاب امر را در وجوب مقدمه، ما می توانیم مقدمه را در برخی از شرایط تحصیل نکنیم. مثلا قبل الوقت آب را تحصیل نکنیم، یا حتی بعد الوقت. ایشان مثال می زند، شارع فرموده است کسی که آب ندارد یجوز ان یجامع اهله یکون مضطرًا الی التیمم. با این که اگر شارع این را نمی گفت، ظهور اندماجی امر به نماز محل طهارت المائیه این بود که حق ندارد این کار را بکنند. ما البته این رو قبول نداریم، ما میگیم اگر مولا امر مطلق بکند به نماز با طهارت مائیه، معقول نیست ترخیص بدهد در تخلف از آن، به این که انسان خود را جنب بکند با جماع با اهل در حالی که می‌داند آبی ندارد برای اون. پس این ترخیص شارع در جواز اجناب حتی بعد از دخول وقت لمن لا یجب الماء کشف می‌کند که وجوب نفسی رفته رو جامع بین طهارت مائیه یا طهارت ترابیه در این حال. از اول واجب نفسی مولا رفته رو جامع نمازی بخوان که یا با غسل یا با طهارت مائیه باشد یا با طهارت ترابیه در این حال که شامل من لا یجد الماء و یرید ان یجامع اهله هم می شود. کشف میکنیم وجوب نفسی رفته رو جامع، و الا اگر وجوب نفسی رفته باشد روی خصوص نماز با طهارت مائیه، مهم نیست که شارع امر غیری بکند به تحصیل طهارت مائیه، مهم این است که اگر مولا امر غیری هم نکند عقل حکم به لابدیت میکند. عقل میگوید نباید این شخص خود را جنب بکند بعد از دخول وقت. وقتی که میبیند آبی برای غسل ندارد. شارع که نمیتونه ترخیص بده در اجماع، با وجود این که وجوب نفسی رفته باشد روی نماز با طهارت مائیه. این که شارع ترخیص داد گفت لا بأس ان یجامع اهله و ان لم یجد الماء، کشف میکنیم وجوب نفسی رفته رو جامع بین طهارت مائیه و یا طهارت ترابیه برای همچو شخصی. خب پس به نظر ما این قول آقای سیستانی قابل مناقشه است. بنده عرض می کنم اگر یک چیزی واجب مطلق بود، شارع واجب نکند مقدمه آن را شرعا، مهم نیست، اما ترخیص بدهد در ترک مقدمه، بله مولا واجب شرعی نمی کند، ترخیص در ترک هم نمی دهد. مثل تجری، شارع تجری را حرام نمی کند ولی ترخیص در تجری هم نمی دهد، واگذار می کند شما را به حکم عقل، مگر همه چیز را باید شارع برایش جعل حکم شرعی بکند. اما اگر بگوید شما مرخصید در ترک مقدمه با این که ذل مقدمه واجب است، این خلاف حکم عقله و حتی مستلزم تهافت در اراده مولا هست. بالاخره مولا شما به طور 100% میخواهی این واجب نفسی را، میخواهی اصلا من این واجب نفسی را بیاورم، پس چرا ترخیص میدهی در ترک مقدمه؟ من نمیگویم واجب شرعی بکن، اما چرا ترخیص میدی در ترک مقدمه؟ پس وقتی که مولا ترخیص میده در جواز اجناب با دخول عهد، نه این که میداند اگر بخوابد محتلم میشود و بعد مجبور است تیمم کند، این جائز نیست، باید نخوابد. اذان را که گفتن باید نماز بخواند با طهارت مائیه و بعد بخوابد. اما کسی که یرید ان یجامع اهله، لازم نیست که ابتدا نماز بخواند. برای همچه شخصی فضیلت نماز اول وقت رو بخشیدن تجویز کردن، ان یجامع اهله ثم یتیمم للصلاة. عرض شوستم اینم در حقوق خانواده ثبت بشه. عرض شوست خدمتتون که اینجور این کشف میکنه که اون وجوب نفسی رفته رو نماز اعم از طهارت مائیه یا طهارت ترابیه برای همچو شخصی. قول خامس در وجوب مقدمه قول ایروانی قدس سره. شارع واجب نکرد مقدمه را، این به معنای این است که ترخیص داد در ترک مقدمه، چه تلازمی دارد با هم؟ اکثر شارع تحریم نکرد تجری را، یعنی ترخیص داد در ترک تجری. لازم الواجب رو شارع واجب نکرد به اجماع کل، لازم واجب. مقدمه واجب مشهور میگن واجب است، اما لازم الواجب هیچ کس ظاهرن قائل به وجوبش نشده، اما شارع آمده ترخیص داده در ترک لازم الواجب مستحجنه. از یک طرف بگه واجب است شما استقبال قبله بکنی در نماز، از طرف دیگر بگوید مرخص هستی در ترک لازم آن، مستحجن. اشکالی ندارد ولو جامعه انتزاعی واجب است بر مکلف.
بعد از رفتادش بعد از رفتادش نه تو چه وضو چه تیمم
مشکل در استعمال لفظ طهارت نیست. شارع میاد امر میکند به جامع بین طهارت مائیه و یا طهارت ترابیه برای همچه شخصی که یرید ان یجامع اهلا ولا یجد الماء، مخیر است، محذوری ندارد. مثل کسی که اول وقت در وطن هست مخیر است که نماز تمام بخواند در وطن یا صبر کند و نماز قصر در سفر بخواند. قول خامس قول مرحوم ایروانی، ایشان فرموده آقا اینقدر با وجوب غیری و وجوب نفسی و این مطالب اعصاب مردم رو خراب نکنید، از بحث مقدمه واجب مردم وحشت می کنن. اصلا ما یک وجوب بیشتر نداریم، یک وجوب رفته رو مرکب از مقدمه و ذل مقدم. آقا مثال صعود الاسقط رو میدانید بزنید، ما یک وجوب نفسی نداریم رو صعود الاسقط رفته باشد و یک وجوب غیری رو نفس سلم، نه یک وجوب رفته رو مرکب ارتباطی که یک جزء آن نفس سلم است، جزء دیگر آن صعود الاسقط است، شبیه اجزاء مرکب ارتباطی. شارع واجب می کند نماز را، تکبیرت الاحرام جزء این مرکب ارتباطی هست. در بحث مقدمه هم یک وجوب بیشتر نیست رو مرکب ارتباطی که یک جزء آن مقدمه و جزء دیگر آن ذل مقدمه. ایشان فرمودند برای این که مولا نگاه می کند به ملاک، اون ملاک که در صعود الاسقط اقتضا می کند که مولا یک وجوبی را ببرد روی مرکب از مقدمه و ذل مقدمه، نه این که اون ملاک منشأ می شه اول وجوب بره رو ذل مقدمه بعد وجوب از ذل مقدمه ترشح کنه یک قطرش بیاد رو وجوب مقدمه ثانیاً و به تبع اولاً و بالاصاله وجوب بیاید روی ذل مقدمه و از آن ثانیاً و به تبع وجوب ترشح کند به مقدمه آن. این حرف هایی فی عرض واحد ملاک من باعث شد مولا امر کند روی مرکب ارتباطی، ولذا مولا میگه اذهب الی السوق واشتر اللحم، یک امره. چجور میگه کبر ثم اقرا ثم ارکع؟ شما میگید یک امر رفت روی مرکب ارتباطی در نماز، اینجا هم یک امر رفته اذهب الی السوق واشتر اللحم. ولذا اگر کسی ذهاب الی السوق بکند شراء لحم نکند، مثل این کسی است که الله اکبر بگوید برای نماز، به دنبال آن رکوع نرود. چطور میگوییم لم تمتثل الواجب؟ چون جزء نماز اون تکبیری است که بعد از آن رکوع بیاید. این تکبیر شما که منهای رکوع هست، این جزء فعلی واجب نیست. در مقدمه هم همین طور است. ذهاب الی السوق بکند شراء لحم نکند، اون مرکب ارتباطی که واجب است آورده نشده. مولا اون غرضی که دارد از شراء لحم پذیرایی از مهمان است. پذیرایی از مهمان یک ملاکی است. منشأ شد مولا امر کند به یک مرکب ارتباطی به نام ذهاب الی السوق و شراء لحم. دیگه اصلا دست غیریت و نفسیت و این که مقدمه موصله وجوبش مستلزم دور است، مستلزم تسلسل است، این حرف ها دیگه رفت تعویل مصدر. مثل وجوب مرکب ارتباطی در نماز که امر روی مرکب ارتباطی در مقدمه هم امر روی مرکب ارتباطی از مقدمه و ذل مقدمه. مقدمه رو بیاری ذل مقدمه رو نداری. مثل اینه که یک جزء واجب ارتباطی رو بیاری بقیه اجزایش رو نداری. این امتثال نیست. در وضوع هم مولا یک غرضی دارد، مولا یک غرضی دارد که نماز ما معراج ما باشد، ناهی عن الفحشاء والمنکر باشد. این غرض مولا منشأ میشه، میگه یا ایها الذین آمنوا. مثلا حالا آیه رو دقیق نخونیم که ذهن مشوش نشه. اذا دخل ال... حالا روایت بخونیم. اذا دخل الوقت وجب الطهور و السلام. از آن که گفتن واجب است وضوء و نماز. آقا وجوب وضوء غیری، وجوب نماز نفسی. این حرفا به درد مدرسه میخوره. وجوب برد مولا رو مرکب از نماز و وضوء. این فرمایش مرحوم ایروانی قابل مناقشه است، برای اینکه ما یک ملاک داریم و یک واجب داریم. ملاک اصلا از مطلق طلب نمیشه. مولا که میگه اذهب الی السوق واشتر لحم، اصلا از مکلف پذیرایی از مهمان را نمیخواهد. میگه من از تو فقط میخوام گوشت بخری، دیگه کاری به کار پذیرایی از مهمان نداشته باش، فقط شما برای گوشت خریدن ساخته شدی، بقیه کارا رو بقیه میکنن. پس اونی که تو ندم العبد و در عهده عبد آورده شد، اولا و بالاصالا ملاک نیست، خود شراء اللحمه. اونی که مولا از عبد میخواد خرید گوشته، نه تحصیل ملاک. خب سوال، ارتباط دادن شراء اللحم به ذهاب الی السوق لغو نیست؟ این ارتباط چه تأثیری دارد در خواست مولا؟ مولا شراء اللحم را میخواهد، ولی فرض کنیم شراء اللحم مرتبط با ذهاب الی السوق نباشد. اصلا اگر فرض کنیم شراء اللحم بدون ذهاب الی السوق هم محقق میشود، مولا او را هم کافی میداند. پس ارتباط شراء اللحم با ذهاب الاسو خاص مولا نیست. از این باب که ذهاب الاسوق اگر نکنی شراء الله محقق نمیشه، ثانیان و به تبع شوق تبعی پیدا میکنه به ذهاب الاسوق. پس شو پس مطلوب اولا و بالاصاله مولا از شما شراء الله نه، نه تحصیل ملاک. نه فرض این است که مقدمه است، اینی که شما میفهمید از اول شراء اللحم خاصی را میخواد، شراء اللحم از خیابان کذا را میخواهد، نه شراء اللحم از هر کجا. اون که تقیید واجب نفسی است. فرض اینه که مولا شراء اللحم را میخواد، ذهاب الاسوق فقط جنبه مقدمیت داره. خب وقتی جنبه مقدمیت داره پس خاص مولا نسبت به او خاص تبعی است. حیث لا یتم مطلوب النفسی و الا به اصلا اگر ملاک باعث می شد مولا امر کند به مقدمه و ذل مقدمه، خود جا داشت که بگیم که اولا و ذل اصاله تحصیل ملاک واجب است، ثانیا و به تبع ذهاب الاسوق و شراء اللحم. اما نه، اولا و بالاصاله خود شراء اللحم مطلوب مولاست از عبد. مولا اینو از عبد میخواد، تحصیل ملاک رو بر عهده او نمیگذاره، میگه شراء اللحم. خب بله شراء اللحم مقدم از ذهاب الاسوقه، اما این که بگه من شراء اللحم مرتبط را، شراء اللحم مطلق نمیخوام ازه، شراء لحم مرتبط با ذهاب الاسوق اصلا مستهجنه. چرا؟ برای که از اول نظرش به ذهاب الاسوق نظر مقدمی، چون شراء لحم ممکن نیست بدون ذهاب الاسوق، برای این گفت ذهاب الاسوق. پس میشه مطلوب ثانیان و دل تبع. حتی در مقدمات شریعه واجب نفسی رفته رو نماز در حال وضوع، منتها نماز در حال وضوع چون محقق نمی شود مگر این که قبلش وضوع بگیری. میگه اول وضوع بگیر بعد نماز بخون. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. چرا؟ یعنی که مطلوب نفسی مولا نماز در حال طهارت است. این مطلوب نفسی مولا اگر حاصل می شد به غیر وضو باز مولا حرفی نداشت، متکن لا یحصل الا بالوضو. ثانیا و به تبع میگه پس وضو بگیر تا اون مطلوب نفسی من از تو از بین نرود. مطلوب نفسی و اولا و بالاصاله مولا تحصیل ملاک نیست، معراج رفتن نیست، نهی عن الفحشاء و المنکر. اونه که مولا از من نخواسته، مولا از من خواسته که نماز بخونم. امر نفسی مورد بحث نیست، استحباب نفسی داشته باشد وضو. بله
بله وضو شما فرمود مستحجن مولا امر کنه به
ارتباط دادن. من الان نمیگم امر غیری به مقدم مستحجن است، اون بحث دیگری. امر به اون ذل مقدمه به شرط شی، امر به ذهاب الاسوق به شرط شراء، ببخشید امر به شراء لحم به شرط شی، این به شرط شی کردن اون مستحجنه دیگه. هم کنه به شراء لحم به شرط ذهاب الاسوق قبل. مولا این به شرط شی کردن لغوه، تو چه هدفی داری از این به شرط شی کردن شراء لحم؟ تو شراء لحم میخوای؟ اگر حاصل بشود اتفاقا بدون ذهاب الاسو باز خواست تو تامین میشه. این فرق میکنه با مرکب ارتباطی در نماز. مولا میگه اگه الله اکبر بگی بعدش رکوع نکنی خواستش تامین نمیشه، ولی زام میگه الله اکبر به شرط شیء از تو میخواد.
در حال وضو با به شرط
وضو امر به نماز مقید به وضو امر به تقیده، نه امر به ذات غیب. امر به تقید که امر نفسیه، بس در اینه که امر به نماز متقید به وضو آیا این ارتباط پیدا کند با یک امری که به ذات وضو تعلق میگیره؟ این لغوه. برای اینکه امر میکنه به نماز متقید به وضو، خب این تقید مطلوب نفسی مولاست، ولی ذات میبینه چون این تقید حاصل نمیشود مگر این که شما قبلا وضو بگیرید، ثانیا و به تبع میگوید پس وضو بگیرید. بشوند مگه ما بخیلیم؟ اما مولا بیاد بگه شراء اللحم به شرط شیء از تو میخواهم، شراء اللحم به شرط ذهاب الاسو. مولا خب لغو این هست، از تو بعیده. خب ذهاب شراء لغو اگه بدون ذهاب الاسوق هم محقق میشه خواست تو تامین میشه، ولی چون محقق نمیشه من برای تحصیل شراء لغو مجبورم ذهاب الاسوق بکنم. خب سلام واقع میشود به شرط شیء قرار دادن اون ذل وجود ذل مقدمه رو بخواد به شرط شیء قرار بده، اون مستحجنه. مستحجنه دیگه، بابا میگه شراء لم میخوام هدف گوشت خریدنه، بعد از اون طرف میگه اما گوشت خریدن به شرط ذهاب الاسو. اینو در جای میگن که بشه آدم با ترک ذهاب الاسو هم شراء لحم بکنه، مولا میگه نه اونو نمیخوام. این حرف خوبیه، ما اینو قبول داریم. اما فرض اینه که اصلا ذهاب الاسو مقدمه وجود واجبه، هیچ در ملاک دخیل نیست الا این که منشأ تحقق شراء اللحم میشه. خب پس مولا شراء اللحم رو واجب کن. این که میگی به شرط شی، به شرط ذهاب الاسوق، این مستحجن هست. کلام واقع میشود در ثمرات بحث وجوب مقدمه. ما خلاصه حرفمون اینه قبل از ثمره بگیم، ما که خب قه کرده بود براش غذا گذاشتن، اینم دید کمه، گفت من که غذا نمیخوام ولی برای هر کی گذاشتید کمه. ما که قائل به وجوب شرعی مقدمه نمیشیم، ولی هر کی قائل میشه انصاف اینه که بیش از وجوب مقدمه موسمه، اونم به اون تصویر رابع، بیش از این نمیشود ادعا کرد. خب مرحوم آقای صدر بعدن خواهیم گفت برای تأکید بر فائده داشتن این بحث ثمرات، میگم بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر میگن ما جعل وجوب برای مقدمه رو لغو میدیم، اما اون روح وجوب، اون شوق مولا مولا است، تعلق نگیرد به مقدمه، اما به مقدمه موسله. مولایی که صعود الی سطح را میخواهد محال است طبعا نخواهد نصب سلم، اما نصب سلم موسی. ولذا تمام ثمراتی که مطرح میکنیم با این بیان آیشت یک ثمرات زندهی میشه. این که محقق رشدی 4 سال میگن بحث مقدمه واجب رو گفت، آخرش گفت ظاهرا این بحث ثمره عملیه ندارد. یک طلبه گفت آقا عمر ما رو ضایع کردی، آخرش گفتی ثمره عملیه ندارد. گفت حرف ندن، در این 4 سال تمام علوم اولین و آخرین رو من برای شما گفتم. حالا علوم اولین و آخرین گفته نشده، ولی این ثمرات ثمرات خوبی هست. ثمره اولا، ثمره اولا اینه، من 3 ثمره رو تیترشو بگم روش فکر کنید. ثمره اولا اذا توقف واجب على مقدمه محرمه، مثلا توقف انقاض الغريق على الغصب، مرحوم آخون فرموده است که اگر انقاض غریب اهم باشد پس غصب میشه واجب و مطلق غصبم میشه واجب ولو بعد از آن انقاض غریب نکنیم. در مردم را باید بشکنی تا بروی انقاض غریب بکنی، حال که انقاض غریب اهم است میتوانی در مردم را بشکنی، انقاض غریب هم نکردی فقط مولا حق داره به تو بگه لملم تنقض الغریق، اما حق نداره مولا بگه لما کفرت باب الناس. میگی مولا نگو لما کفرت باب الناس، من اتیان به واجب کردم، حالا انقاض غریق نکردم، ولی برو خدا رو شکر کن که مقدمه واجب رو اتیان کرد. این ثمره وجوب مطلق مقدمه. خب این ثمره اول که توضیحش رو عرض خواهیم کرد. ثمره ثانیه در جاییست که ازاله نجاست از مسجد اول وقت واجب شده، یه شخصی میاد به جای ازاله نماز میخونه، آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ مربوط میشه به همین بحث مقدمه واجب و اختلاف اقوال در آن. ثمره ثالثه هم جایی که یک عبادتی علت تامه حرام باشه، علت تامه حرام، حرام غیریه دیگه بنابر نظر مشهور، فرق نمی کنه دیگه، همونطوری که مقدمه واجب واجبه، علت تامه حرام هم حرامه. حالا اگر علت تامه حرام شد عبادت، وضو گرفت با آب سرد، غسل کرد با آب سرد، این غسل با آب سرد همان و بیماری چند ماهه به دنبال آن همان، یعنی علت تامه ضرر بر نفس است، ضرر محرم. خب سوال این است که آیا این غسل با آب سرد صحیح است یا صحیح نیست؟ این گاهی طرف عالمه، گاهی طرف جاهله، فکر نمی کرد غسل با آب سرد او را به این وضع بکشاند، فکر می کرد که هنوز جوان است، رفت غسل کرد با آب سرد، آمد بیرون 1 ماه بستری شد، آیا هم غسلش باطله و هم مریض شده یا نه مریض شده بره معالجه کنه ولی غسلش صحیحه؟ خب اینم ثمره مهمه این بحث این ستا هست که فعلا ثمره اولا رو مطرح
بین کسانی که قائل به وجود و کسانی که قائل نیستن به وجود شرعی، درسته؟ ثمره بین این دو قول
حالا ثمره تو اینجا بحث راجع به اینه که ثمره قول به وجوب مقدمه شرعن بحث در وجوب عقلی مقدمه که نیست، وجوب شرعی مقدمه و اختلاف اقوال در آن که آیا مقدمه ای که قصد به توسل واجب است، مقدمه ای که موصل باشد واجب است، ذات مقدمه واجب است. خب ما یا اصلا مقدمه وجوب شرعی ندارد، این ثمرات برای این بحثه. راجع به ثمره اولا ما امروز این مقدار رو عرض کنیم. میگیم جناب آخوند، شما مجبور بودی بگی حالا که من دشمن وجوب مقدمه موصلم و از طرف دیگر وجدانن مقدمه را واجب میدانم شرعن، پس معتقدم این غصب، این شکستن در مردم واجب است به وجوب غیری ولو لم یترتب علیه انقاض الغریب. جناب آخوند چرا به خاطر یک مبنا بر خلاف وجدان انسان سخن بگه؟ خب وجدان عقلایی و فطری انسان تقدیم میکنه، میگه آقا تو که انقاض غریق نمی کردی چرا در مردم رو شکندی؟ گاهی مقدمه محرمه بدتر از شکندن در مردم هست. خب شما چرا این حرام رو مرتکب شدی در حالی که واجب اهم رو انجام نمیداد؟ خب جناب آخوند مقدمه موصله اشکال دارد. خب شما می اومدی برای اینکه زیر پا این وجدان رو زیر پا نگذاری، می گفتی خب مقدمه موصله وجوبش محال است، اما بگیم مقدمه ای که قصد به حد توسل اون که محال نبود، غصبی که قصد بهی انقاض الغریب واجب است. این که محال نبود چون دور تسلسل طلب الحاصل که اینجا نبود. مرحوم آخوند مبناش اینه که محال است وجوب مقدمه موصله. ایشان میگه محال است، ما میگیم وقتی اینجا مقصده این غصب رو وجدان فطری و عقلایی میفهمه، خب چرا شما میگید جایز است؟ خب مولا که میتونه به یه عهد دیگری حرامش بکنه، بگه اون غصبی که لم یقصد بهی انقاض الغریق حرامون، یا بیاد ایصال رو شرط الوجوب قرار بده به اون نحوی که ما اول بحث گفتیم بسار زدیم، گفتیم مولا میگه اگر شما غصب بکنی بعدش انقاض غریق میکنی، اگه بگی بله آقا، میگه پس بر تو واجب است غصب، اما کسی که اگر غصب بکنه انقاض غریق نمی کنه برو حرام است. یعنی قضیه شرطیه، من کان علا لو غصب ينقض الغریق فهو الذي يجب عليه غصب، و اما من کان لو غصب لا ينقض الغریق فيحرم عليه الغصب. اینکه هیچ بله به نفع قضیه شرطیه، قضیه شرطیه الان هم هست، صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق مقدم و ثانی نیست. همین الان هم صادق است، میگه آقا کسی واجب است اولاد پیدا کند که اگر اولاد پیدا کند او را تربیت صحیح خواهد کرد. او واجب است اولاد پیدا کند، اما اونی که اولادم، اونی که اگر اولاد پیدا کنه او را تربیت صحیح نخواهد کرد، بر او اولاد پیدا کردن حرامه. اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ باشه، وقتی که مقصده این قصد دل وجدان احساس میشه، چرا پارو وجدانمون بگذاریم؟ به صرف این که ما با صاحب فصول مشکل داریم، مقدمه موصله محال از واجب باشد. خب راه های دیگه هست برای حل این مشکل. بقیه السلام، انشاءالله فردا.